أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه هشتم از فلسفه مقدماتی ویراست جدید، درس فلسفه یک خواهران بخش غیر حضوری جامعة الزهراء سلام الله علیها. در ادامه مباحث رسیدیم به بخش چهارم، درس سیزدهم. بخش چهارم از این کتاب در مورد ادراک صحبت میکنه. ادراک هم همونطور که قبلا گفتیم یعنی همان حصول، در واقع همان علم، همان صورتهای ذهنی ما. ادراکات ما گفتیم یا حضوری یا حصولی، و ما اینجا با ادراکات حصولی میخواییم در موردشون صحبت کنیم. یکی از مباحثی که در بحث ادراک مطرح میشه مبحث مقولات، معقولات عین داره، نه مقولات، نه که جلسه قبل گفتیم مقولات عشق، اینجا میگیم معقولات، معقولات اولا و ثانی. میگن اصلا چون در فلسفه این مباحثی که در مورد امور عامه هست، این مباحث از معقولات ثانیه هستن، پس خوبه که ما ببینیم مثلا معقولات چیه، معقولات ثانیه فلسفی چگونه حاصل میشه، چجوری انتزاع میشه. لذا درس 13 و درس 14 به بحث از معقولات میپردازه و هدفش هم این هستش که معقولات ثانیه فلسفی رو برای ما روشن کنه. لذا ابتدا با خود کلمه معقول آشنا میشیم که اصلا معقول یعنی چی؟ معقول از ریشه عقل، جمع معقول، معقولات از ریشه عقل، جمع معقول هست، یعنی اون چیزی که عقل اون رو درک میکنه. و مراد از معقولات همون مفاهیم کلی هستن که ذهن انسان اونها رو انتزاع میکنه. با تو منطق خوندید که مفاهیمی که انسان درک میکنه یا مفاهیم جزئی هستن یا مفاهیم کلی. اون مفاهیم کلی رو بهش میگیم معقول، معقولات. معقولات رو در دو دسته، معقولات اولیه یا معقولات اولا بهش میگن و معقولات ثانیه دستبندی میکنن. معقولات ثانیه به دو دسته، معقولات ثانیه منطقی و معقولات ثانیه فلسفی قرار میگیره. خب در این درس ما میخوایم در این هدف این درس معقولات ثانیه فلسفیه، لذا به معقول ثانیه منطقی نمیپردازه، به هیچ وجه در این دو درس پرداخته نمیشه، و ولی با این حال معقول اولا رو توضیح داده میشه و معقول ثانیه فلسفی رو بیشتر توضیح میدیم. معقول برای اینکه بفهمیم مثلا معقول چیه، اولی اشاره میکنیم به قوای نفس. میگه بنابر حکما و فلاسفه قدیم، مدرک اصلی در واقع این صور و مفاهیم مسلما مغز نیست، بلکه نفس انسانه، که از اون جهت نفس انسان، از اون جهتی که مدرک صور هست بهش ذهن میگن. خب نفس انسان دارای قوایی هست بنابر نظر حکمای قدیم که این قوا کار ادراک رو انجام میدن. پایین ترین، ابتدایی ترین و ساده ترین قوه انسان که حیوان ها هم، همه حیوان ها با در این قوه با انسان شریک هستن، قوه حاسه که همون قوای حواس پنجگانه است که با انسان به وسیله این قوای حاسه ادراک حسی میکنه و صورتهای حسی رو دریافت میکنه که اون مدرکاتش، مدرکات قوه حاسه رو بهش میگن محسوسات. در درجه بعدی قوه مخیله است که ادراک خیالی میکنه و مدرکات قوه مخیله رو بهش میگن متخیلات. در مرتبه بعدی قوه واهمه است که ادراک وهمی میکنه و مدرکات اون رو بهش میگن وهمیات. در مرتبه عالی تر و بالاتر که قوه ممیزه انسان با سایر حیوانات هست، قوه عاقله است. قوه عاقله ادراکات عقلی به عهده قوه عاقله است که اون مدرکات ذهنی قوه عاقله رو بهش میگن معقولات. در مورد قوه واهمه یه اختلاف نظری بین فلاسفه و برخی روانشناسان جدید وجود داره که مثلا ملا صدرا قوه واهمه رو داشت تردید کرده که اصلا ما به نام قوه واهمه ای داریم یا نه، یا قوه واهمه همون عقل منتشر است یا همون عقل در واقع یه درجه از عقل هست. بنابراین چون بحثش اختلافی هست در مورد قوه واهمه تو این درس حرف نمیزنیم، یعنی تو کتابم نیامده، فقط به سه تا قوه در مورد مدرکات، سه قوه حسی، خیالی و عقلی بحث شده تو کتاب. نکته بعدی که اینجا لازم تذکر داده بشه اینه که بعضی از فلاسفه غرب در قرون وسطا به نام نومینالیست ها یا اسمیون بهشون میگیم، یا به عبارت دیگه اصالت و اصحاب اصالت تسمیه نامیده میشن، اینا برعکس منکر ادراکات عقلی هستن، ادراکات عقلی رو قبول ندارن. بحثش سر جای خودش تو بحث معرفت شناسی ان شاءالله فرا میگیرید. اما توضیح هر یک از این ادراکات چگونه؟ ادراک حسی ادراکی که مستقیماً به وسیله یکی از حواس ظاهری یا به وسیله حواس باطنی، حواس ظاهری باصره، سامعه، شامه، ذائقه، لامسه، یا به وسیله حواس باطنی یعنی وجدانیات صورت میگیره. در این مرتبه ادراک حسی صورتی از اشیاء در حال مواجهه و مقابله و ارتباط مستقیم ذهن با خارج و به بکار افتادن یکی از حواس ظاهری یا باطنی در ذهن منعکس میشه. یعنی در واقع تا زمانی که چشم انسان داره به این درخت نگاه میکنه، اون اندام حسی با اون شیء محسوس خارجی در ارتباط هست، صورت حاصله از این در این هنگام ارتباط صورت حاصله رو بهش میگن ادراک حسی. تا زمانی که من دارم صدای این فرد رو میشنوم و گوش و اندام شنوایی در حال حس و شنیدن این صدا هست، این صدا، این ادراک میشه ادراک حسی. و همینطور از سایر قوای حسی انسان که تا زمانی که ارتباط با مواجهه و مقابله و ارتباط مستقیم دارن با اون شیء خارجی، ادراکی که ذهن دریافت میکنه ادراک حسی نامیده میشه. مثال میزنم، مثلا میگن کودکی که تا الان شربت تلخی نخورده. ببین انسان ها که به دنیا میان، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خدا انسان رو از وقتی که متولد میکنه خالی از هر علمی متولد میشه، انسان هیچ علمی نداره. و جعل لکم السمع والابصار والافئده، یعنی خدا به شما سمع و ابصار و افئده، این ابزار به ما داد که اصلا این ابزار ما بتونیم علم دریافت بکنیم. لذا مثلا کودک رو اگه توجه کرده باشید، بچه ها، نوزادان، وقتی بهشون شربت میده مادر، اول که بهشون یک شربت گلو درده مثلا یا سرماخوردگی میده، این شربت اولش قرمز رنگش، نگاه میکنه نمیشناسه این شربت، هیچ صورتی نسبت بهش نداره، نگاه میکنه به اون قاشق، نگاه میکنه به اون شربت مایع قرمز رنگی که توش ریخته، خوشش میاد. وقتی مادر قاشق به سمت دهان بچه میبره، دهانشو باز میکنه و میخواد اونو بخوره. وقتی اون مایع قرمز رنگ رو به دهان بچه ریختیم، تلخی اینو دریافت کرد، متوجه صورتی از این مزه تلخی این شربت رو میگیره. برای اولین بار شربت تلخ رو دریافت میکنه. در قوه حافظه او صورتی از این رنگ مایه قرمز رنگ تلخ نقش ببنده. دفعه بعد که مادر همان قاشق رو توش میاره و توش مایه قرمز رنگ رو میریزه، یعنی شربت رو میریزه، بچه که نگاه میکنه اینجا به یادش میاد که دیرو تو قوه حافظه‌شون ذخیره شده بود، لذا الان یه استعدادی داره سریعا ذاکره بهش میاد استعداد. پس از قوه حافظه سریع ذاکره میاد اون صورت این مایه قرمز رنگ رو و اون صورت تلخی اون رو به یاد میاره براش. لذا دفعه بعد که میخواد بهش بده از خوردن این شربت ابا میکنه، گریه میکنه و نمیخواد، دهانش رو باز نمیکنه که این رو دریافت بکنه. چرا؟ چون به خاطر اینکه صورتش رو دیروز دریافت کرده و الان علمش رو داره و میدونه که این مایه قرمز رنگ با تلخه، لذا نمیخوره. اینجا که دیروز که اون ارتباط داشت با اون مایه، ارتباط داشت حس با اون مایه قرمز رنگ، صورت حسی بود. وقتی ارتباط قطع شد صورت حسی از بین نرفت، بلکه در حافظه ذخیره شد. دفعه بعد ذاکره اون رو براش به یاد آورد، چون هنوز اثرش تو ذهن باقیه. لذا بعد از پیدایش صورت حسی در حاسه، یه صورت دیگه‌ای در قوه دیگه‌ای که اون رو خیال یا حافظه میگیم پیدا میشه. پس قوه حافظه رو جا معنای قوه خیال گرفته. بعد از اینکه صورت حسی محو میشه، اون صورت خیالی باقی میمونه تو حافظه و هر وقت انسان بخواد میتونه اون رو احضارش بکنه، بدین وسیله اون شیء خارجی رو تصور بکنه با قوه ذاکره. این از در واقع ادراک خیالیه. اما ادراک بعدی ادراک عقلی، یعنی انسان ادراکاتش به حس و خیال که منتهی نمیشه، بلکه یه سری درک و مدرکات انسانی عقلیه. ادراک حسی و ادراک خیالی هر دو جزئی هستن، یعنی قابلیت صدق بر مصادیق کثیر ندارن، یک در واقع فرد دارن. ذهن انسان بعد از ادراک چند تا صورت جزئی قادر میشه که یک معنای کلی بسازه. پس اول باید ادراک های خیالی، ادراک حسی بگیریم. ادراک حسی بعد از ادراک حسی ادراک خیالی حاصل بشه برای انسان در حافظه. بعد انسان بیاد از این ادراک های حسی و خیالی جزئی کلی سازی کند، یعنی مفهوم کلی رو بسازه که قابل صدق بر مصادیق کثیر باشه. چگونه؟ میگیم مثلا این کودک که تلخی شربت را اولین بار شربت رو درک کرد با حس و خیالش و اون صورتی از تلخی شربت براش حاصل شد، دفعه بعد ممکنه یک غذای تلخ رنگ تلخ مزه دیگه ای بهش داده بشه، مثلا یه لیمو شیرین که آخرش تلخه، واسه تلخی هم از لیمو در دهانش دفعه بعد که لیمو میخوره آخرش تلخی از لیمو هم داره، و تلخی از یک مثلا یک شیء رو در دهانش بره تلخه و تلخی اون شیء رو. لذا از اشیای جزئی کثیر تلخی های جزئی متفاوت، لیمو شیرین، اون شربت، اون شیء تلخ، از همه اینها اون یه صفت مشترکی به نام تلخ رو انتزاع میکنه، یک ویژگی تلخ رو که قابل صدق بر مصادیق کثیر هست رو میفهمه. در واقع تکرار در دیدن یک ویژگی در افراد مختلف ذهن رو آماده میکنه که ازش ویژگی، از اون ویژگی یک کلی بسازه، یه مفهوم کلی بگیره که بر افراد کثیری قابل صدق باشه. این نحوه از تصور رو بهش میگن تعقل یا بهش میگن تصور کلی. و معقول هم اینجا یعنی معنا و مفهوم کلی که قابل انطباق بر کثیرینه و در مرحله ادراک عقلی حاصل میشه. پس با توجه به این توضیح ادراک حسی خیالی و ادراک عقلی، تعریف معقول مشخص شد. معقول یعنی معنا و مفهوم کلی. این سه نحو ادراک بل وجدان در انسان وجود داره، یعنی هر کس با علم حضوری خودش اون رو میابه. تیتر بعدی کتاب دستبندی معقولات هست. دستبندی معقولات در اینجا میاد معقولات رو به سه دسته، معقولات اولیه و معقولات ثانویه فلسفی و منطقی، دستبندی میکنن. وقتی که ما به ذهن خودمون رجوع میکنیم میبینیم در ذهن ما، در مرتبه پایین ذهن ما تصوراتی هستن، مثلا تصور انسان، درخت، حیوان، سردی، گرمی، درد، لذت، سفیدی، ترس، مریم، زهرا، علی، سفیدی این بر، سفیدی آن گچ. خب اینها صورت‌هایی هستن از موجودات، صورت‌هایی که مثل مریم و زهرا و علی و سفیدی این برف، سفیدی آنگش، مفاهیم جزئی ان که وسط قوای حاسه و مخیله درک میشن. خب ذهن انسان علاوه بر این صورت‌های جزئی، می‌بینیم این صورت‌های کلی که دو ذهن انسان هست، تصورات دو ذهن انسان هست، انسان و درخت، سفیدی و اینها، می‌بینیم اینها مستقیماً از افراد بیرونی انتظار شدن. یعنی کسی، انسان تفکر و تأمل نکرده در مورد گرفتن مفهوم انسان، بلکه مریم و زهرا و علی و رضا و بکر رو دیده، یک مفهوم کلی انسان رو فهمیده بدون هیچ تفکر این مفهوم رو از ذهنش حاصل شده. لذا میگن معقولات اولیه صورت‌های کلی هستند که از موجودات به صورت مستقیم از افراد انتزاع میشن، یعنی در واقع همون ماهیت اشیاء خارجی هن که باعث افتراق و تمایز وجودات مختلف از یک دیگه میشن. معقولات اولیه یعنی اون مفاهیم کلی که در مرتبه اول و پایین عقل انتزاع میشن، مفاهیم ماهوی نامیده میشن. این دسته از معقولات یا مفاهیمی که دو دستن، یا مفاهیمی هستن که خارج از ذهن خودمون وجود دارن در ضمن افراد و مصادیقشون، وسیله حواس ظاهری درکشون کردیم، مثل انسان، درخت، سردی. ما در خارج انسان به ما و انسان نداریم، بلکه در خارج زید و بکر و علی رو داریم که این مفهوم کلی انسان در ضمن افراد و مصادیقش در خارج هست، در ضمن علی هست، در ضمن رضا هست، بکر هست، درخت هم همینطور، سردی هم همینطور، سیاهی هم همینطور، سفیدی، شیرین ترشی هم همینطور. اینا در خارج موجودن، اما نه به صورت موجود مستقلی از مصادیق خودشون، در ضمن مصادیق خودشون وجود دارن. یه دسته دیگه از معقولات اولیه مفاهیمی هستن که مربوط به حالات نفسانی ما هستن که وسیله حواس باطنیمون درک میشن، مثل درد، لذت، عشق، تنفر، ترس. اینا هم همینطور، اینا به علم حضوری برای ما حضور دارن. دسته دوم از معقولات، معقولات ثانیه نامیده میشن. اینا هم دو دسته هستن، معقولات ثانیه منطقی و معقولات ثانیه فلسفی. ذهن انسان مفاهیمی که قوه عاقله از مفاهیم کلی یعنی معقولات اولا انتزاع میکنه، اینا معقولات ثانیه منطقی هستند. یعنی توی بازنگری مفاهیم ماهوی عقلی، ذهن میاد اون صورت‌های کلی که داره دستبندیشون میکنه، بین اونها ارتباط برقرار میکنه، یعنی که بین اینها ارتباطی هست، یا اینا این ارتباط ذهنی دارن یا ارتباط در خارج با هم دارن. لذا وقتی میبینه که اینا این مفاهیم کلی که در ذهنش هستن این ارتباط ذهنی با هم دارن، از این ارتباط ذهنی اونها یک صفاتی رو برای اینا انتزاع میکنه که این صفات معقولات ثانیه منطقی نامیده میشه، که در خارج از ذهن اصلا نیست چنین چیزایی، فقط تو ذهن هستن اینها. لذا میگیم این مفاهیم معقولات ثانیه منطقی مفاهیمی هستن که منشأ انتزاعشون تو ذهنه، یعنی از ارتباط مفاهیم ذهنی این اوصاف رو فهمیدیم و ما به ازایشون هم فقط تو ذهنه، ما به ذهنی مصداق خارج از ذهن ندارن. یعنی اگه بخوایم مصداق برش پیدا کنیم بازم باید تو ذهن توی مرتبه دیگه از ذهن برشون مصداق پیدا کنیم. مثلا چی؟ مثل مفهوم جنس، مفهوم نوع، مفهوم فصل. ذهن انسان قوه عاقله میاد مفهوم کلی انسان را با مفهوم کلی حیوان مقایسه میکنه، ارتباطی بین اونها در ذهن، ارتباط ذهنی محض بین اینها پیدا میکنه، میبینه که بله مفهوم حیوان اعم از مفهوم انسانه، مفهوم انسان در تحت مفهوم حیوان قرار داره. لذا میبینه بله بعضی از مفاهیم اینطوری هستند که یکی در تحت اون یکی دیگه است. لذا میاد از این رابطه این چنینی بین این دو چنین مفهوم هایی مفهوم نوع و مفهوم جنس رو میسازه. مفاهیمی که در منطق معقولات ثانیه منطقی نامیده میشن، مفاهیم منطقی که همشون ذهنی محض و صرف هستن و از ارتباط بین مفاهیم ذهنی، مفاهیم کلی ذهنی ما اونها رو ایجاد کردیم و یاد در واقع درست کردیم. اما دسته دیگه از معقولات هستن که ذهنی صرف نیستن، ذهنی محض نیستن، بلکه ذهن و در واقع قوه عاقله میاد مفاهیم کلی رو وقتی بازنگری میکنه میبینه ارتباطی در خارج بین اینها پیدا میکنه. پس لذا میگه ما مفاهیم رو درک میکنیم، اینها صفات موجودات خارجی هن، منشأ انتزاع این مفاهیم خارج از ذهنه، یعنی در خارج آتش و حرارت رو مقایسه میکنه با هم، میبینه همیشه حرارت از آتش تولید شده، همیشه آتش حرارت رو به وجود میاره، بنابراین حرارت به آتش وابسته است، آتش هم همیشه همراه با حرارت. لذا رابطه بین اینها در خارج رابطه علی و معلولی رو میفهمه. لذا منشأ انتزاعی در خارج هست، ولی واقعا علت و معلول ما به ازای مستقلی جدای از اون چیزی که ازش فهمیده شدن در خارج ندارن. ما در خارج آتش رو داریم و حرارت که لازم ملزوم همان، اما چیزی به نام علت به ما هو علت نداریم. به آتش میگیم علت چون معلول رو ایجاد کرده، به حرارت میگیم معلول چون آتش رو به وجود آورده. علت دو مفهوم کلی هن، ما به ازا و مصداق مستقلی در خارج ندارن، و لذا این مفهوم علت و معلول، وحدت و کثرت، قوه و فعل و تمام در واقع مفاهیمی که در وجود در بخش فلسفه باشون سر و کار داریم که از عوارض وجود هستن، از عوارض ذاتی وجود هستن، همه معقول ثانیه فلسفی هن. لذا در کتاب میاد سه تا فرق بین معقولات اولا و معقولات ثانیه فلسفی مطرح میکنه. اولین تفاوت معقول اولا و معقول ثانیه فلسفی اینه که تفاوت اول، معقولات اولا مفاهیمی کلی هستن که از ادراک مستقیم و بلاواسطه اشیای خارجی دریافت میشن، بنابراین در خارج هم ما به ازای خارجی دارن هم منشأ انتزاع خارجی دارن. به عبارت دیگر معقولات اولا بیانگر اقسام موجودات هستن، چون ماهیت عدلت بر ماهیت اشیاء میکنن. اما معقولات ثانیه مفاهیم کلی هستن که از دستبندی و بازنگری معقولات اولا ساخته شدن، بنابراین ما به ازای خارجی ندارن، مصداق مستقل در خارج ندارن، نمیتونیم اونها رو موجودی از موجودات خارجی محسوب کنیم، بلکه اونها احکام و صفات برای موجودات هستن. مثلا در خارج ما کاغذ رو میبینیم که سفید است، لذا یک مفهوم کاغذ و مفهوم سفیدی رو به عنوان معقول اولا ما درک میکنیم. کاغذ سفید است، مفهومه. اما ذهن ما از رابطه بین کاغذ و سفیدی در خارج که اینها با هم متحدن و سفیدی وابستگی به کاغذ داره، از اتحاد بین اینها مفهوم وحدت رو میفهمه، میگه نه یه چیزن، مفهوم وحدت فهمیده شد. مفهوم کاغذ معقول اولاه، مفهوم سفیدی معقول اولاه، ولی ارتباط بین کاغذ و سفیدی که اتحاد هست مفهوم وحدت ساخته شد، که مفهوم وحدت چیز جدایی از دو تا مفهوم کاغذ و سفیدی نیست، در ضمن آن دوست فانی در آن دوست، ولی ذهن از این ارتباط اینو فهمید، لذا مفهوم وحدت رو ساخت که مفهوم وحدت میشه معقول ثانی، معقول ثانی فلسفی. این شد تفاوت اول. تفاوت دوم معقولات اولا و ثانی فلسفی اینه که معقولات اولا مستقیما مسبوق به احساس، یعنی حس و تخیل هستن. یعنی اول از راه ادراک حسی به صورت یک مفهوم جزئی در مرتبه حس موجود میشن، سپس در مرتبه تخیل و آنگاه در مرتبه عقل به صورت کلی و عقلانی محقق میشن. یعنی معقولات اولا مسبوق به حس و تخیلن، اگر حس و تخیل نشه معقولات اولا نمیتونه ساخته نمیشن. اما معقولات ثانیه مستقیما مسبوق به حس و تخیل و جزئیات نیستن، یعنی یه صورت حسی و خیالی ندارند، یه صورت حسی و خیالی نیستند و ندارند. تفاوت سوم اینه که معقولات اولا جنبه اختصاصی دارند، یعنی با اینکه کلی هستن، مفاهیم کلی هستن، قابل استدلال برای کثیر دارند، اما جنبه اختصاصی دارند، یعنی دلالت برای یه دسته خاصی میکنن، اختصاص به یه نوع خاص، جنس خاص، صورت فصل خاص، یا حداقل یه مقوله خاصی. دلالت بر همه موجودات نمی کنن. مثلا وقتی میگیم انسان، فقط بر قشر زید و بکر و عمرو اینها که دسته خاصی، نوع خاصی هستن دلالت میکنه. یا وقتی ما میگیم درخت، فقط بر همین گیاهان با تنه محکم دلالت میکنه. معقول اولاست، اختصاص به افراد خاص و جنبه خاص و در واقع گروه خاصی داره. اما معقول ثانی، معقولات ثانی مفاهیم کلی هستن که جنبه عمومی دارن، یعنی چون از امور عامه محسوب میشن، با اونها میتونیم تمام جهان رو تحت مفاهیم و عناوین مشترک و مشابه در بیاریم. چون مفهوم ماهوی که نیستن که دلالت بر ماهیت یک عده از در واقع جزئیات کنن، بلکه اینها دلالت، اینها چون عوارض در واقع موجودات رو، عوارض ذاتی وجود رو دارن مطرح میکنن، معقولات ثانی منطقی یه جور فلسفی، مثلا همه موجودات عالم رو در بر میگیرن. مثلا وقتی میگیم وحدت و کثرت، همه موجودات عالم در وجود داشتن با هم وحدت دارن، کثرت همه موجودات عالم در با هم کثرت دارن، نحوه وجودشون رو با هم فرق داره، یا قوه و فعل، وجوب، امکان، امتناع، امثال اینها معقولات ثانی هستن که جنبه عمومی دارن، معقولات ثانی فلسفی. یه نکته ای رو در پایان در واقع تذکر میدن، در اینکه ذهن انسان با ذهن سایر حیوانات فرق میکنه. اینا میگن فرق بین امتیاز بین انسان و سایر حیوانات از جنبه همین انتزاع مفهوم کلی توسط ذهن انسانه، به همین خاطر میگن انسان حیوان ناطقه. انسان حیوان ناطقه است، این نطق به معنای سخن گفتن نیست، بلکه به معنای تفکره. انسان چون متفکر است میتونه ادراک مفاهیم کلی بکنه، کلی سازی بکنه، ادراک کلیات انجام بده. لذا میگن ناطق یعنی درک کلیات. انسان فرق عمده‌ای که با سایر حیوانات داره اینه که قوه تجرید، تعمیم و درک کلیات داره. اون تجرید یعنی چی؟ یعنی میتونه مفاهیم جزئی رو که ملبس به ماده و مقدار هستن به صورت مجرد از ماده تصور بکنه. تعمیم یعنی به واسطه اون قوه، این قوه ذهن میتونه کلی سازی بسه، عمومیت بده یک مفهوم را بین مصادیق کثیر، یعنی کلی سازی بکنه. ادراک کلیات در واقع نتیجه قوه تجرید و تعمیم هست، کار قوه عاقل است. این همه از نظر شهید مطهری رحمت الله اهمیت بیشتر ذهن انسان در همین درک معقولات ثانیه هست، نه صرفا درک کلیات. انسان فرق عمدش با حیوان ها اینه که درک مفاهیم کلی معقول ثانی میکنه، چون میگه انتزاع معقولات ثانی درجه عالی از درجه تجرد و تعمیمه. لذا تو این مرتبه عالی انسان میتونه علومی رو به وجود بیاره، فکر و فلسفه داشته باشه، بالاخره از طرز فکر منطقی برخوردار باشه. اگه در تعریف انسان، لذا میگن اگه ما به جای اینکه بگیم انسان حیوان ناطق است، بگیم انسان حیوان ناطق فیلسوفه یا حیوان فیلسوفه، اشتباه نگفتیم. چون انسان حیوانیه که میتونه مفاهیم عامه فلسفی رو درک بکنه. لذا این تعریف کاملتر و صحیح‌تر اصلا برای انسان هست. این اتمام درس 13 در درس 14 ادامه همین مبحث هست که معقولات ثانیه فلسفی مفاهیم انتزاعی هن. درس 14 اسم در واقع میخواد به نحوه انتزاع معقولات ثانیه رو توضیح بده که ادامه در واقع درس 13 میشه. لذا عنوان درس 14 اینه کیفیت انتزاع معقولات ثانیه. همونطور گفته شد معقولات ثانیه مفاهیم انتزاعی هن. یعنی در خارج وجود خاص فی نفسه و جدای از اون منشأ انتزاعشون ندارن، همونطور که توضیح دادیم. در خارج آتش و حرارت رو میبینیم، در خارج کاغذ و سفیدی رو میبینیم، اما از ارتباط خاص بین این دوتا یک صفتی رو انتزاع میکنه ذهن ما که این صفت فانی در بین این دوتا شیء هست، جدای از این دو نیست. لذا وحدت رو میفهمه، علت رو میفهمیم. این وحدت فانی بین کاغذ و سفیدیه، علت یا معلول بودن فانی در مفهوم آتش و مفهوم حرارته. این رابطه خاص بین این دوتا معقول ثانی ساخته میشه که این فعالیت ذهنی رو بهش میگن انتزاع. وجود به این معقولات ثانی رو میگن وجود رابط، انتزاع بهش گفته میشه. در این درس میخوام این نحوه انتزاع رو توضیح بدیم. لذا اول میاد دوتا مطلب رو مطرح میکنه توی کتاب. یکی مطلبش تیتر میزنه، تیتر اولش میگه وجود در واقع مفاهیم اسمی و حرفی رو توضیح میده که مفاهیم اسمی و حرفی یا به عبارت دیگر وجود رابط، وجود مستقل، در صفحه 140 کتاب. بریم مطلب یه خلاصه اشاره کنیم که این در اینجا چی میخواد بگن. میگه در ادبیات، همونطور تو ادبیات یا توی اصول خیلی بحث از مفاهیم اسمی و حرفی شده، خصوصا تو اصول خیلی بحث گسترده است. ما تو ادبیات اشاره میکنیم، تو ادبیات میگن کلمه یا اسم یا فعل یا حرفه. بعد تو تعریف اسم میگن اسم معنای مستقل داره، فعل هم معنای مستقل داره، ولی زمان در هیئت فعل به گونه ایست که زمان ازش فهمیده میشه، اما هیئت اسم به گونه ای که زمان ازش فهمیده نمیشه. لذا فرق بین اسم و فعل اینه که هر دو معنای مستقل دارن، و فرقشون هستش که فعل هیئتی دارد که دلالت به زمان هم میکنه. حرف چی؟ حرف کلمه ایست که نه معنای مستقل داره، نه هیئتی داره که دلالت بر زمان بکنه، هیچی. اصلا نه معنای مستقل و نه زمان هیچ کدوم نشون نمیده، بلکه در ضمن مفاهیم اسمی معناش فهمیده میشه. بنابراین برخی از کلمات معنای مستقل دارن، میگیم اینا مفهوم اسمی هن، مثل اسم و فعل. اما برخی از کلمات معنای مستقل ندارن، مفهوم حرفی هن. از این نکته داخل پرانتز بگم، فعل از جهت ریشش، از جهت اون در واقع ریشش دلالت بر معنای مستقل میکنه، از جهت هیئتش دلالت بر معنای حرفی میکنه. یعنی فعل رو ما میتونیم جداش بکنیم. اما با این حال ما اسم و حرف مفهوم اسمی همینه، یعنی دلالت بر مستقل، معنای مستقل میکنه. معنای حرفی این هستش که دلالت بر معنای مستقل نمیکنه. خب فلاسفه از همین ویژگی کلمات در مورد موجودات استفاده کردن. ما در گفتن ما وقتی به اشیاء و موجودات پیرامون خودمون توجه میکنیم، ببینیم یا این اشیاء استقلال در وجود دارن، وجودشون مستقله، مثل جوهر، مثل انسان، انسانی وجود مستقل، یا استقلال در وجود ندارن، وجودشون وابسته است، مثل اون عوارضی که مثلا روی جوهر قرار میگیره، وجودشون وابسته دیگه. اون وقت اومدن گفتن وقتی ما میایم این وجودهای وابسته، مهم اینجاست، این وجودهای وابسته رو که نگاه استقلال در وجود ندارن دقت میکنیم، میبینیم اینا دو دستن. یه دسته وجود رابطی هستن که مفهوم اسمی ازشون گرفته میشه، یه دسته وجود رابطند و مفهومشون مفهوم حرفیه. خب توضیح میدن وجود رابطی رو که مفهوم اسمی ازشون دریافت میشه، میگن هرگاه یک موجود در خارج وجودش وابسته به غیر باشه، ولی نحوه وابستگیش به گونه ای نیستش که نتونیم اون رو مستقل از اون غیر تصور کنیم، بلکه میتونیم در ذهن اون رو به صورت مستقل تصور کنیم. پس اینها در وجودشون وابسته به غیرن، به هیچ وجه بدون اون غیر موجود نمیشن، اما در مفهومشون که من از اونو درکشون میکنم میتونم مستقل اونو تصورش بکنم. میگه چه این واقعیات هایی وجودشون وجود رابطی گفته میشه، اما مفهومشون مفهوم اسمیه، چون میتونم مستقل اونا لحاظشون کنم، هرچند که در وجود خارجی نمیشه. مثل سفیدی، در خارج ما سفیدی به ما هو سفیدی که روی هیچ جسمی قرار نگرفته باشه نداریم. حتی بعضی ممکنه بگن چرا ما میریم یه قوطی رنگ سفید میخوایم، میگن بازم شما رنگ سفید خریدی، یعنی جسم اجسام رنگ پلاستیکی بود که روی سفیدی قرار داره، یا چسبه، یا رنگ روغنیه، بالاخره یه جسمی هست، جسم یعنی جوهر ذو ابعاد ثلاثه، بعد داره که این رنگ سفیدی روش قرار گرفته. لذا سفیدی در وجود خارجیش وابسته به جسمه، محاله که بدون جسم اصلا موجود باشه. اصلا اگر جسم از سفیدی از جسم جدا بشه مساویست با از بین رفتن سفیدی، نمیشه. اما در وجود ذهنی میشه سفیدی رو مستقل تصور کرد بدون که جسمی رو تصور بکنیم. مفهوم سفیدی رو همه درک میکنیم، میفهمیم، بدون اینکه در کنارش جسم رو تصور کنیم، مفهوم سفیدی قابل درکه. لذا به چنین وجودهایی میگن وجود رابطی، و اون مفهومی که ازشون گرفته میشه مفهوم اسمیه، سفیدی، سفیدی. اما دسته دیگه از وجودهای وابسته هستن که بهشون میگیم وجود رابط، و مفهومشون هم که میگیریم مفهوم حرفیه. میگه هرگاه یک موجود در وجود خارجیش وابسته به غیره، در وجود ذهنیش هم وابسته به مفاهیم دیگه ای هست که در ضمن اونها فهمیده بشه، لذا به طور مستقل نمیشه اونها رو تصورشون کرد، همیشه باید در ضمن تصورش یه دیگه ای باشن تا تصور بشن. اگه بخوایم اونها رو مستقل بهشون نگاه بکنیم، اصلا حقیقتشون تصور نمیشه، اونجوری که هستن درک نمیشن، به چه این واقعیت هایی میگیم وجود رابط؟ مفهوم اونها رو میگیم مفهوم حرفی. لذا یه اسم دیگه هم براشون میذارن، میگه به چه این وجود هایی میگیم وجود فی غیره. وجود فی غیره هم در وجودش و هم در اون مفهومش فانی در غیر هست. مفاهیم حرفی از اموری حکایت میکنن که هیچگونه استقلالی از خودشون ندارن، بلکه اساساً وجودی برای خودشون ندارن. وجودشون وجود اون مفاهیم اسمی است که مفاهیم حرفی در ضمن اونها قابل تصوره. یعنی حتی مفهوم اونها و وجود اونها در ضمن دو تا مفهوم اسمی دیگه هست، قابل فهم بشه. برای درک مفهوم حرفی آمدن یک مثال زدن، گفتن مثال رو نگاه کنید. یه جمله‌ای ما داریم، مثلا میگیم از تهران به مشهد رفتم. خب از تهران به مشهد رفتم از در ادبی جمله است، یک جمله است، یعنی یک واحد فکره. ما به طور کل از این مجموعه از تهران به مشهد رفتم، از این مجموعه من به طور کل یک چیز میفهمم، یک معنای واحد، این مجموعه یک معنای واحد رو من میفهمونه. خب اما می وقت دقت میکنیم میبینیم این از 7 مفهوم تشکیل شده. رفتن، مفهوم من تو رفتم، یعنی خود این فعل رفتم یه ریشه‌ای داره، بن فعل رفتن. از هیئتش یه ضمیر و فاعلی میفهمم، مفهوم من. از همون هیئتش یه زمانی رو میفهمم، مفهوم زمان گذشته رو میفهمیم. 3 پس خود فعل 3 چیز رو به من داد: یک مفهوم اسمی رفتن مسترش، یه مفهوم اسمی فاعل من، یه مفهوم اسمی زمان گذشته رو فهمیدم. لفظ مشهد، مفهوم مشهد رو میفهمیم. از لفظ تهران، مفهوم تهران رو میفهمیم. از لفظ از، مفهوم از. از لفظ به، مفهوم به. پس 7 مفهوم شد. از بین این 7 مفهوم 3 مفهوم حرفیه. 3 مفهوم حرفی است. حرفی هست یعنی چی؟ یعنی فانیه در مفاهیم اسمیه. یکی از، یکی به، یه هیئت صیغه رفتم. صیغه رفتم هیئتش مثل زمان ماضیه دیگه. این 3 مفهوم حرفی باعث میشه که اجزای کلام به هم پیوند بخورن، از ترکیب اونها مفهوم واحد فهمیده بشه. یعنی در واقع اون پیچ و مهره هایی که باعث پیوند بین دو تا چیز شده، دو تا مفهوم اسمی شده، اونا مفاهیم حرفی بودن. اگه ما بخوایم این مفاهیم حرفی رو برداریم به جاشون مفهوم اسمی قرار بدیم، این سلسله، این در واقع جمله سلسله از مفاهیم بی ربط میشه که به هم ربطی پیدا ندارن، جدای از همن، بعد معنای واحدی ازشون فهمیده نمیشه. پس نقشی که مفاهیم حرفی دارن اینه که باعث پیوند اجزای کلام میشن و این نقش رو هیچ وقت مفاهیم اسمی نمیتونن بازی کنن، ایفا کنن. لذا اگر ما به جای از برداریم و معنای مفهوم اسمی بذاریم، بذاریم ابتدا، به جای به مفهوم انتها رو بذاریم، جمله اینطوری میشه: ابتدا تهران، انتها مشهد، زمان گذشته من، رفتن. خب اینا همه میشن چی؟ تمام اینجا این در واقع بی‌معناست. حالا سوال میکنن که این مفاهیم حرفی مثل از، مثل به و امثال هم چجوری به ذهن ما راه پیدا کردن؟ ما چجوری اینا رو درکشون کردیم؟ ما که در خارج یک واقعیت مستقلی، واقعا اونطوری که واقعیت مستقل تهران یه واقعیت مستقل در خارج داره، مشهد یه واقعیت مستقل در خارج داره، اما هیئت رفتم یا خود از، خود به، این که در خارج وجود مستقل ندارن، ما چجوری از و به رو فهمیدیم؟ بعد میاد توضیح میدن، میگن ما در خارج یه حرکت را دیدیم، حرکت از ابتدا به انتها. هر حرکتی که محدود باشه به 2 حد، ابتدا و انتها، ما اون ابتدا از اون ابتدا رو مفهوم حرفی از رو میفهمیم و اون انتها مفهوم حرفی به رو میفهمیم. ذهن من اینو فهمید، وگرنه از و به چیز مستقل در حال ابتدا انتها رو مثلا ما چیز جدایی از حرکت نمیگیریم، از سنخ حرکت نیست، ولی بالاخره از حرکت فهمیده میشه، در ضمن اون هستن. مصداق مستقلی برای ابتدا انتها نداریم. مشهد، تهران، مشهد، همین چیزی به نام ابتدا، چیزی وجودی به نام انتها نداریم، بلکه اینها مصداق در واقع به ذات در خارج ندارن، با وجود اون شیء که انتظام میشن با او در واقع تلفیقن. لذا به چنین وجوداتی که فانی و در واقع در بگیم تلفیق در وجود دیگه ای هستن، بهتر همون بگیم فانی در اون چیز دیگه ای هستن، وجود دیگه ای هستن، بشه بگیم وجود فی غیره، یا بشه بگیم رابط، که با مفهوم حرفی از چنین وجوداتی حکایت میشه. مطلب دوم اینه که خب بله، حالا حقیقت در مخواد در مورد تیترش این صفحه 143 حقیقت انتزاع، این مفهوم حرفی رو ما انتزاعش کردیم، که ذهن هم مفهوم حرفی از و هم مفهوم اسمی ابتدا، هم مفهوم حرفی به، هم مفهوم اسمی انتها، همه اینها رو ذهن ما میفهمه. و ذهن ما میفهمه که میان مفهوم حرفی از و مفهوم اسمی ابتدا یه رابطه خاص برقراره، که این رابطه خاص میان مفهوم حرفی به و مفهوم اسمی انتها برقرار نیست، بلکه بین به و انتها یه رابطه خاص دیگه‌ای برقراره. این رابطه خاص رابطه تبدیل و تبدله که ذهن میتونه یک مفهوم در واقع حرفی رو به یک مفهوم اسمی تبدیلش کنه. این تبدیل و تبدل، یا به اصطلاح درست‌تر بگیم این ساختن یا همون نزع کردن، اینو بهش میگن انتزاع. پس انتزاع یعنی چی؟ انتزاع یعنی ذهن انسان قدرت داره که مفهوم حرفی رو به مفهوم اسمی تبدیلش کنه، به گونه‌ای که مضمون هر دو یکیه، هر دو از یک مصداق حکایت میکنند، هر دو یه چیز رو میخوام بگن، از و ابتدا، از مفهوم حرفیه، ابتدا مفهوم اسمیه، هر دوی اینها دلالت میکنند بر حدی از حرکت، حد ابتدا در واقع نمیشه واقعا، چون انقدر فانیه در وجود خارجی هست و از خوش وجود مستقل نداره، ما اصلا نمیتونیم براش بدون لفظ اصلا اون رو درکش کنیم، باید حتما از لفظ کمک بگیرم تا بگم حد ابتدا، آغاز حرکت، اینجوری بگیم ابتدا بازم باشه آغاز، بازم همونه، و انتهای حرکت مفهوم انتها مفهوم اسمیه، ما از اون انتهای حرکت مفهوم به، مفهوم حرفی به رو گرفتیم، از اینا هر دو مصداقاً یه چیزن. اما تفاوتشون چیه؟ تفاوتشون اینه که مفهوم اسمی چون اسمی و مستقل هست، وجود ربط و فی غیر بودن مصداقش رو نشون نمیده. مثلا ابتدا یا انتها مفهوم اسمی هن، ولی نشون نمیدن که در خارج مصداقشون یه وجود ربط، وجود رابطه و فی غیر است. ولی وقتی که از این مفهوم اسمی یک مفهوم حرفی میگیریم، مثلا از، در اینجا این مفهوم حرفی دلالت میکنه برای اینکه مصداقش در خارج یه وجود رابط و فی غیر است، در حالی که مصداق هر دو، یعنی هم مفهوم از و هم مفهوم ابتدا، در خارج یه چیزه، ولی دلالت هاشون متفاوته. یکیش دلالت میکنه برای اینکه مفهوم اسمی دلالت میکنه برای اینکه دلالت نمیکنه بر فی غیر بودن وجود، نحوه وجود رو نشون نمیده مفهوم اسمی، و مفهوم حرفی اون نحوه وجود مصداق رو نشون میده. تفاوتشون در اینه. لذا انسان هنگامی که از دریچه مفهوم اسمی به مصداق مفهوم حرفی نگاه میکنه، اون رو وجود رابط و فی غیر نمیبینه، اون رو مستقل فکر میکنه، فکر میکنه که در خارج یک واقعیتی است مغایر با سایر واقعیات. ولی وابسته و منظم به اونها، در حالی که در حقیقت اینجوری نیست. لذا هم مفهوم اسمی و هم مفهوم حرفی مصداقشون یکیه و یکیش دلالت بر نحوه وجود غیر مستقل میکنه، یکی دلالت بر وجود نحوه وجود مستقل میکنه. درست اینه که نشون نمیده. پس اسمی، مفهوم اسم، در واقع اینجوری بگیم که معقولات ثانیه. ببین دو تا مطلب ما تمام شد، حالا میایم با توجه به این دو تا مطلب، اصل مطلب ما اینه، کیفیت و نحوه انتزاع معقولات ثانیه اون وقت چجوریه. معقولات ثانیه مثل وجود، مثل واحد، مثل علت، اینا مفاهیم اسمی هن، به هیچ وجه دلالت نمی کنن برای اینکه مصداقشون در خارج وجود رابط داره. ولی وقتی دقت میکنیم میبینیم این مفاهیم اسمی مثل وجود، مثل علت، مثل واحد، مثلا واجب، ممکن و امثال اینها، این مفاهیم اسمی از مفاهیم حرفی اخذ شدن، یعنی اسمی شده این مفاهیم حرفی هن. یعنی اول ما اینو به صورت مفاهیم حرفی درکشون کردیم، از بعد آمدیم به صورت در واقع به صورت اسمی خودمون تبدیلش کردیم. این کار ذهنه، این انتزاع ذهنه. اینا مثل معقولات اولا نیستن که مستقیما از واقعیت خارجی گرفته شده باشن، نه. لذا وقتی ما میایم علامه طباطبایی رحمت الله در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم مقاله پنجم میاد کیفیت پیدایش کثرت در ادراکات رو مطرح میکنه و اونجا مفهوم وجود رو به عنوان یک معقول ثانیه و مفهوم عدم رو به عنوان معقول ثانیه فلسفی نحوه انتزاعشون رو میگه. ایشون میگه مفهوم اسمی وجود، من میگم وجود خب یه مفهوم اسمیه، معنای مستقل ازش فهمیده میشه، از مفهوم حرفی است که معنای ربطی هست گرفته شده. است در قضیه نگاه کنید، انسان زاهق است. این است آیا معنای مستقلی داره؟ میگیم نه. است داره رابطه بین انسان و زاهق رو نشون میده. پس لذا مفهوم حرفی است فانی بین انسان و زاهقه. کلمه است رو که ما میشنویم اصلا معنای مستقلی به ذهن ما نمیاد و نحوه وجودی اون محوه وجودی رابطش فهمیده میشه. اما ذهن ما این قدرت رو داره که بیاد از همین مفهوم اسمی است یه مفهوم، ببخشید، از همین مفهوم حرفی است یک مفهوم اسمی به نام بودن و وجود رو بسازه. لذا همین تبدیل مفهوم اسمی به مفهوم حرفی به مفهوم اسمی تبدیلش کردن انتزاع معقول ثانیه اینطوریه. و همینطور مفهوم اسمی عدم از مفهوم حرفی نیست گرفته میشه، یعنی داره نبودن رابطه بین موضوع محمول رو مطرح میکنه تو قضیه سالبه. وقتی میگیم انسان سنگ نیست، با این نیست اومدیم رابطه بین انسان و سنگ رو تبیین کردیم، یعنی داریم میخواییم بگیم که عدم رو نبودن رابطه بین انسان و سنگ رو میفهمونه. نیست، نیست معنای اسمی نداره، معنای حرفیه، فانیه در عدم رابطه انسان و سنگه. ولی ما از همین نیست که مفهوم حرفی داره مفهوم اسمی عدم و نبودن رو میفهمیم و انتزاع میکنیم. لذا مفهوم وجود و مفهوم عدم از خارج اخذ میشن، اما نه بی واسطه. اینها مثل مفهوم معقولات اولا نیستن که مستقیم از خارج گرفته بشن، بلکه ابتدا ما معقولات اولا رو به ذهن میاریم، بعد این معقولات اولا رو با هم دیگه رابطه بینشون برقرار میکنیم، تشکیل قضیه میدیم، با این رابطه بین آنها و تشکیل قضیه معقول ثانی وجود و عدم رو دریافت میکنیم، نزع میکنیم، میسازیم. پس نزع در لغت، انتزاع در لغت از چیه؟ نزع معنی کندن و گرفتن. از اون مفهوم حرفی ما این رو میکنیم و میگیریم و مثل اسمی درکش میکنیم. بنابراین تیتر آخر این درس اینه: تعریف معقولات ثانیه. معقول ثانیه فلسفی در تعریفش میگن عروزشان در ذهن و اتصافشان در خارج است. عروز یعنی چی؟ یعنی یکی به یک دیگه حمل شدن، عارض شدن. یعنی در ذهن ما میتونیم مستقل این معقول ثانی رو به صورت یک مفهوم اسمی لحاظش بکنیم در ذهن. ولذا وقتی ما میایم در ذهن معقول ثانی رو به مفهوم اسمی و مستقل لحاظش میکنیم، میشه عروض ذهنی. یعنی در ذهن میتونی شما این رو قضیه تشکیل بدی، بگی وجود مثلا واحد است، وجود معقول ثانیه، واحد معقول ثانیه، هر دو مفهوم در خارج در واقع یک مفهوم حرفی بودن، وجودشون وجود فی غیره بود، اما در ذهن اومدی مستقل لحاظش کردی و یکی به یکی دیگه حمل کردی و قضیه سازی کردی. این عروض یعنی مستقل نگاه کردن و حمل کردن یکی برای یکی دیگه، درست در ذهن انجام میشه فقط. ولی اتصافشون خارجیه. اتصاف یعنی چی؟ اتصاف یعنی وصف، وجود وصفی دارن اینها، وجود فی غیره و ربطی دارن، فانی در اون غیرشون هستن. به همین خاطر میگن اینها وجود وصفی دارند نه وجود مستقل. در اینجا درس 14 تمام شد و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.